نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی فلا تکم من القانتین قال و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف منور گرداند برای سلامتی امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کن. دیشب بحثی رو در ارتباط با نشانه های هدایت تقدیم محضر شما کردم و 5 تا علامت و نشانه رو برای هدایت گفتم که افراد هدایت شده از کجا باید این هدایت رو کسب کنند. امشب نقطه مقابلش میخوام علامتهای ضلالت و گمراهی رو عرض کنم، چون آدم عاقل کسیه که هم خیر رو بشناسه هم شر رو بشناسه، خیر و خوبی رو بشناسه. یکی از صفات محبوب کسی است که هم بذر و کود و زمان آب دادن رو بشناسه، هم اگه درختش یه وقتی آفت زد آفت هم بشناسه، بدونه چطور این آفت رو ازش دور کن. امیر المومنین می فرماید لکل شیئن آفه، هر چیزی آفت داره. این میکانیک خوب کسی است که عیب ماشین رو بشناسه، یه بنای خوب کسی است که اشکال کار در واقع نم دادن خونه یا ریختن ستون یا پایه خونه رو تشخیص بده. این خیلی مهم است که آدم هم شر بشناسه هم خیر. یه آقایی بود به نام حذیفه، این از اصحاب پیغمبر، قبرش در مدائن هست، مدائن نزدیک بغداد، هم قبر سلمان فارسی اونجاست هم قبر حذیفه اونجاست. این جناب حذیفه خیلی تو زندگیش آدم موفقی بوده، خیلی تو زندگیش آدم در واقع با تشخیصی بوده، منافقا رو میشناخت، بدا رو میشناخت، خیلی قدرت تشخیص خوبی داشت. ایشون میگن یه وقتی ازش سوال کردن حذیفه تو از کجا انقدر تشخیصت قویه، از کجا انقدر قدرت داری، منافقا رو میشناسی، بدا رو میشناسی؟ گفت شماها هر وقت میرفتید پیش پیغمبر درباره خیر سوال میکردید، من درباره شر سوال میکردم. برعکس شما از پیغمبر درباره ثواب چیزا میپرسیدید، من درباره شر و گناه و درباره منافقا، لذا من اینا رو میشناسم، چون علامتاشو میدونم میشناسم. قوی ترین انسان هر چقدر بود عبادیش قوی باشه ولی طاغوت شناس نباشه، شرشناس نباشه، گمراهی و زلالت و ندونه چیه، کلاه سرش میره. ولذا این بحث رو من امشب از این جهت عرض میکنم که ببینید گمراهی یه سری علامتهایی داره. الان به هر کدوم از من و شما بگن گمراه بهمون بر میخوره، بگن زال بهمون میگم، آبا روزی 10 بار میگیم ولی زالی، ما کجامون زاله، کجامون گمراهه؟ ولی من چند تا علامت داره این براتون عرض میکنم. ببینید گاهی ناخواسته آدم تو مسیر گمراهی قرار میگیره، خودشم شاید توجه نداشته باشه. 5-6 تا علامت، حالا من اگه همش نرسم بعضیاشو امشب عرض میکنم. یکیش در قرآن کریم در ارتباط با حضرت ابراهیم میفرماید، ابراهیم میدونید با همسرش ساره زندگی میکردن و اولاددار نمیشد، رفت هاجر رو گرفت و خداوند از هاجر اسماعیل رو بهش داد. این خانوم و بچه رو برداشت و باید گذاشت مکه تو سرزمین لم یزرع و بی آب و بدون قضا و بدون منطقه مسکونی گذاشت و برگشت. حالا که برگشت قرآن میگه به پیغمبر قصه مهمونای ابراهیم رو بگو برا مردم، نبئهم عن ضیف ابراهیم، قصه مهمونا ابراهیم. اومد دید براش مهمان آمد. چی هستن اینا؟ فرشته های خدا. فرشته هم نمیتونه خودش به چهره اصلیش بیاد، غالبا به چهره انسان در میومدن. اومدن پیش ابراهیم و سلام کردن و نشستن. خب چه کار دارید؟ گفتن والا اومدیم بگیم خدا میخواد بده اولاد بده. خب از اول اولادو میداد، من حالا دیگه پیر شدم، خانم من پیر شده، حالا دیگه وقت بچه دار شدن با نیست، هم خودم پیرو هم زنم پیرو. این آخر هم خانومش خندش گرفت و خودش هم همچین یه مقدار تو دلش تردید که چطور میشه ما اولاد دارشیم. قرآن میگه بهش گفتن فلا تکن من القانتین، مأیوس مباش، یأس صفت بدیه. بعد دقت بفرمایید این آیه رو، میخوام اولین علامت زلالت رو براتون بگم. قال و من یقنت من رحمت ربهی الا الظالون. اولین علامت گمراهی خدا میگه اینه که آدم از رحمت خدا مایوس بشه. و من یقنت من رحمت ربهی الا الظالون، کسی مایوس میشود از رحمت خدا، اگر کسی مایوس شود از رحمت خدا گمراهه. این ببینید ظالون، صریح قرآن دیگه. پس یک علامت گمراهی یأس از رحمت خداست. 16 مرتبه تو سوره مریم خدا کلمه رحمت آورد، 228 بار در قالب بسم الله تو قرآن کلمه رحمت آمد، رحمان رحیم 214 تا بسم الله میشه 228. خدا تو قرآن میگه عذابم رو به هر که بخوام میدم، عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، اما رحمتم رو شامل همگان میکنه. رحمت خداوند اونقدر گسترده است که شما میبینید در روایت داریم روز قیامت از بس رحم خدا زیاده شیطان هم طمع میکنه. یتم ابلیس فی رحمته، میگه منم برم شاید منم ببخشم، حتی اون بخشیده نمیشه، ولی خب میخوام این طمعش رو عرض کنم، از بس رحمت و گسترده میبینه میگه شیطانم در رحمت خدا طمع میکنه. پس یأس از رحمت خدا یک علامت گمراهیست. یأس خیلی صفت بدیست. پیغمبر اکرم آمد بالا سر جنازه عموش، حمزه سید الشهدا، عموشو کشتن، مسله کردن، قطعه قطعه کردن، خیلی ناراحت شد. فرمود ما اشد و موقفن ما وقفت و موقفن اشد و منهازو، اشد منهازو، من جای تالا از این سختر به من نگذشت. عموش حمزه رو خیلی دوست داشت پیغمبر، قطعه قطعش کرده بودن، بدنشو مسله کرده بودن، خیلی ناراحت شد، اشک ریخت. حتی میگن تو مدینه وقتی که وارد شدن خانواده های شهدا، همه شروع کردن برای حمزه گریه کردن. اول رفتن 70 شهید برای او عزا گرفتن که سید الشهدا هم بهش گفتن، بعد رفتن برای مرد شهدای خودشون اشک ریختن. خب حالا این رسول خدا با این شهادت حمزه یه روز نشسته، گفتن آقا یه کسی کارت داره. کی هست؟ نمیدونم، آقا غلام یا چهره‌ای. وارد شد و سلام کرد. حضرت فرمود من انت، تو کی هستی؟ گفت آقا من قاتل عمود حمزه، من وحشی قاتل عمود حمزه. وارد چه کار کنی؟ اول بگو عمو منو چجور کشتی؟ عموی من خیلی شجاع بود، کسی مقابلش نمیتونست داری. گفت آقا من نیزه های پردار داشتم، آخرش پره داشت، از راه دور که میزدم هدایت میشد با این سه تا پرهی که آخرش داشت، از دور نیزه دادم تو قلب عمود. گفت باید چی کار کنی؟ حالا مادم مسلمان شدم، پشیمان شد و بود باش. شهادتین گفت رفت، شهادتین گفت مسلمان شد و رفت. ببینید حالا خودش چقدر تونست حفظ کنه یه بحث دیگریست. پیغمبر واقعا این داغ رو دلش سنگینی میکرد، اما نفس یأس از رحمت خدا رو میخوام عرض کنم. این آیه رو ببینید شما، قبل از اینکه این آیه رو بیام یک تاریخی عرض کنم. یه وقتی میگن حضرت موسی وقتی رفت میقات، شروع کرد با خدا صحبت کردن، صدا زد یا اله العابدین، ای خدای اونایی که عبادت میکنن. جواب اومد لبیک. دوباره صدا زد یا اله المطیعین، ای خدای اونایی که اطاعتتون میکنن. پاسخ آمد لبیک. یا اله المریدین، ای خدای اونایی که اراده میکنن تو رو، میخوان تو رو. پاسخ اومد لبیک. یه وقت گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا. سه بار جواب اومد لبیک لبیک لبیک. خدای سفارشی شد، اونا رو یه بار گفت، اینا سه بار. خطاب شد موسی، اونا متی یه تکیه بر اطاعتش داره، عابد یه تکیه بر عبادتش داره، اما گناهکار پشتوانه غیر از من نداره. ولذا داریم خدا به توبه عبد، مخصوصا جوان، همونطور که آدم یه چیزی رو گم کرده پیدا میکنه، انقدر خوشحال میشه، شاد میشه. این آیه تو قرآن حدیث داریم اوسع الآیه است، یعنی گسترده ترین آیه. میگن مثلا فلان چیز خیلی دامنش زیاده، این آیه داریم پر دامنه ترین و گسترده ترین آیه است. یه وقت دیدم این آلوسی از مفسرین اهل سنت 17 تا دلیل آورده برای این آیه که این آیه گسترده ترین آیه است. میگه ما دیگه از این آیه گسترده تر تو قرآن نداریم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت. نمیگه آیه راجع به توبه است و گناهکارا، نمیگه آیه گناهکارا، یا عبادی بنده های من. آدم بچهش هر کارم که بکنه بهش میگه بچه من، اولادشه دیگه. یا عبادی بنده من، نمیگه که گناه کردید، میگه اسرفو اسراف کردید. نمیگه به من کردید، میگه علا انفسهم به خودتون کردید. میفرماید که لا تقنطوا، نمیگه لا تیأسوا. یأس بار منفی داره، یأس غالبا مال کافره، قرآن هم میگه یأس مال کافره، ولی قنوت، قنوت بار منفیش کمتره. میگه لا تقنطوا. چقدر این آیه زیباست. شما آیه 111 و 112 سوره توبه رو ببینید، واقعا آیه عجیبی است. یه وقتی راوی میگه ما رفته بودیم مکه، یه شخصی ظاهرا عباد مصری اگه اشتباه نکنم، میگه رفته بودیم مکه، دیدم امام سجاد داره طواف میکنه. رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا حج بالاتره یا جهاد؟ فرمود جهاد. گفتم پس شما این آیه قرآن که میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدا جان شما رو میخره، مال شما رو میخره به خاطر جهاد در راه خدا، جهاد که ثوابش بیشتره، چرا شما انقدر حج میایید؟ امام سجاد حج زیاد میامد، چرا شما جهاد نمیکنید؟ آقا فرمود این آیه رو ناقص نخون، دو تا آیه است، 111 و 112 سوره توبه. خدا میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالا، مردم جون و مالتون رو خدا میخره، ارزون نفروشید، به شیطان هم نفروشید. ان الله اشترى. آقا روایت داریم وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اومد تو مسجد خوند، مسلمانات چند بار گفتن الله اکبر الله اکبر با صدا بلند، عوض که خوشحال شدن. حتی یک کسی پاشد گفت یا رسول الله یه بار دیگه بخونید اینو، خیلی قش جالب بود، یه بار دیگه حضرت یه بار دیگه خون. چی میگه این آیه؟ میگه یه معامله، کی اهل معامله است؟ من میخرم شما بفروش. چی میخری؟ جان، مال، عمل. خب چی میدی به ما؟ بأن لهم الجنه بهشت، پولش بهشت. امیرالمومنین فرمود این بدن شما پولش بهشت، کمتر فروختی کلا سرت رفت، مقبول شدی. اگه به گناه و معصیت و فشار قبر و به آتش فروختی کلا سرت رفت. این صریح قرآنه. برید امشب این آیه رو باز کنید ببینید، 111 توبه. ان الله اشترى، خدا میخره، مشتری خوبیه. چی؟ جان، مال، عمل، بهشتم میده. آقا یه خریدار، یه خریدار یه چیز مهمی که میخره سند میخواد، خدا میگه ما سه جا سند میزنیم، وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن. هم تو تورات اینو گفتیم، هم تو انجیل گفتیم، هم تو قرآن. این از اون آیاتی که میگه ما این حرف رو سه جا گفتیم، تورات، انجیل، قرآن. و بعد چی؟ وقتی دید یه وقت خودم یه معاملهی که انجام میده، خودمون خریدار به خودمون مشتری میاد میگه که خوب معامله بود، جنس فروختی، ولی خوب خلاصه خوب فروخت، شیرین فروختی، خوب فروخت. خدا میگه اگر این کارو بکنید فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما برای معامله، ضرر نکردید، سود بردید. خب خدا میخره چی؟ جان، مال، عمل. دقت بفرمایید، یه خریدار حق داره شرط بذاره برای کالا یا نه؟ بگی من پول خوب میدم، جنسم خوب میخوام، میخوام خونه نم نداشته باشه، سقفش بلند باشه، مثلا اسفالتش نو باشه، تازه ساز باشه، شناش بندی باشه، میتونه شرط بذاره. خدا 9 تا شرط گذاشته برای اون عملی که میخره، 9 تا شرط. من نمیخوام این امشب عرض کنم چون بحثم این نیست، ولی برید سوره توبه رو باز کنید ببینید 9 تا شرط گذاشته برای کسایی که جنسشون رو میخره، مالشون رو میخره. چیه اینا؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. 9 تا شرط میفرماید. اولیش اینه توبه، کسایی که تو زندگیشون توبه دارن مایوس از رحمت خدا نیستن. حالا اون 8 تا دیگه ش هم برید قرآن رو باز کنید ببینید. عرض من اینه، میخوام خیلی پراکنده نشه بحثم. گمراهی علامت داره، گمراه نشانه دارد. یک نشانه گمراهی اینه و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هر کسی از رحمت خدا مایوس شد این گمراه. امام سجاد آمد مکه، دید یه کسی گریه میکنه، اسمش زهری است. این زهری از شخصیت های علمی اون زمان بوده. دید گریه میکنه، خیلی بدجور ناله میزنه، خیلی مایوسه، خیلی درمانده است. آقا آمد جلو فرمود زهری چیه؟ گفت آقا مسئولیت داشتم، یه مدتی فرماندار بودم، حکم قتل یه بیگناه رو صادر کردم، حکم قتلی، بابا رو کشتنش، بعد فهمیدم اشتباه کردم، این آقا کاری نبود. خیلی بده دیگه کسی حکم قتل بیگناه صادر. رفتم پیش خانوادهش گفتم اشتباه کردم، دیهش رو قبول کنید منو ببخشید. دیه قبول نکرد، واسطه تراشیدم، دیه قبول نکرده. حالا چه کنم؟ قرآن میگه من قتل نفسا، کسی کسی رو بکشه، صریح قرآن، من قتل مؤمنا متعمدا، کسی کسی رو بکشه گویا جهانی رو کشته، خالد در جهنمه. چه کنم؟ من نمیدونستم این اتفاق افتاده، حالا اینطور شده، من چه کار کنم؟ آقا فرمود من انقدر که از یأست میترسم از گناهت نمیترسم. بالاخره ناامید نشو، پول بنداز تو خونه شون، بعد ورم دارن ممکنه بر نگردونن، بعد پیغام بده بگو من فرستادم، یه واسطه دیگه بتراش. بالاخره با یأس که کار درست نمیشه. میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون. گمراه روزی 10 بار تو نماز میگی ولا الضالین. گمراه علامت داره، یه علامتش اینه از رحمت خدا مایوس، میگه رحمت خدا شامل من نمیشه، ناامیده، من دیگه درست بشه نیستم، من اخلاقم عوض نمیشه، من دیگه هم خیلی بده. یأس نقطه آغاز سقوط، یأس از رحمت خود. پس این علامت گمراه. حالا من یه نکته دیگه هم به شما عرض کنم، خدا رحم زیاد داره، اصل رحمان رحیمه، یا من سبقت رحمته غضبه، رحمتش بر غضبش غلبه داره. امام سجاد میگه تو انقدر رحیمی و کریمی که آدم طمع میکنه گناه کنه، از بس رحمت و زیاده، کرمت و زیاد. خداوند خیلی مهربانه، ارحم الراحمینه، درست؟ دیشبم گفتم شما یه توپ، این توپای والیبال، فوتبال، توپای بسته که سوراخ نداشته باشه، شماش بازی کن، یه توپ بندست تو دریا، دریا آب خیلی داره، موج هم داره، گستردم است، ولی یه سال هم این توپ تو دریای مونه یه قطره آب توش نمیره. چرا؟ چون بسته است. تا یه منفذی، تا یه راهی پیدا نکنی براش شامل نمیشه. ببینید یه وقتی یه چیزی ممکنه زیاد باشه یه جایی، حالا اکسیژن تو هوا زیاد، یکی رفت زیر آب خفه شد، این تقصیر اکسیژن هواست؟ و تو رفتی جایی که اکسیژن نیست. اگر یه کسی هوا هست، نور زیاده، روز همه جا روشنه، اگه کسی رفت تو زیر زمین در برو خودش بهست، این در معرض نور قرار نگرفته. باید یه کاری کنید. این جمله رو دقت کنید، آدم باید یه کاری کنه در معرض رحمت خدا قرار بگیره. یعنی این توپ بسته نباشه، این شیشه مسدود نباشه. راه منفذ یشرح فمن یرد الله ان یهدی یشرح صدره، یه شرح صدر، یه راهی برای نفوذ رحمت. من سه چهار تا راهشو براتون میگم، برای اینکه خیلی کلیگویی نکرده باشم. سه چهار تا راهی که رحمت خدا نفوذ میکنه، رحمت خدا شامل آدم میشه، براتون بگم. اینا حدیثه، از خودم هم نمیگم این عرض رو. یکیش اینه، فرمود ارحمو ترحم. شما به مردم رحم کنید، خدا هم به تو رحم میکن. شما رحم کن، رحم خدا هم کاسبی رحم کن، پزشکی، کاسبی، اهل سخنی، رانندهی. ارحمو ترحمو، خدا رحمت کنه همه گذشتگان. گفت یک کاسب اومد پیش مرحوم آست احمد خانساری. آست احمد خانساری تو بازار تهران سالها به هر حال اونجا خیلی بهش عقیده داشتن و شخصیت والایی بود، میدونید امام خیلی قبول داشت ایشون. وقتی هم فوت کرد اون اطلاعیه رو براش داد حضرت امام، بعد از انقلاب چند سال در قید حیات بوده، و ایشون کسی بود که امام در بارش فرمود احوت مجتهدین، از همه محتاط‌تر تو فتوا و نظر. ایشون میگن یه وقتی نشسته بود یه کاسبی آمد از کاسبای تهران، گفت آقا من یه سوال دارم، ما یه جنسی میخریم 100 تومن میذاریم میمونه، یا مثلا فرض کنید کمبود میشه، بازارم کشش داره، اینو میخرن از ما 1000 تومن، 10 برابر، 20 برابر، بازار کشش داره، طرفم نیازمند میده، جنس خودمه، میتونم حرام اگه بدم 1000 تومن؟ شون فرمود نه، جنس بال خودت، بازارم کشش داره، مشتری هم هست، اینو از شما این قیمت میخره، حرام نیست ولی بی‌انصافیه. یه فکری کرد که واقعا اب نداره، حرام نباشه، بی‌انصافی باشه، طوریش نیست. بلند شد به ایشون صدای زد، گفت مسکین نفهمید بی‌انصافی یعنی چی. صدای زد تا میدونی بی‌انصافی یعنی چی؟ بی‌انصافی یعنی کاری که شمر با امام حسین کرد، بی‌انصافی کرد، امام حسین رو کشت. منظورم این بود، انصاف بالاخره ارحمو ترحمو. گفت شما رحم کن، مورد رحم خدا واقع بشی. در حالات مرحوم آمیرزا خلیل تهرانی از علمای بزرگ نجف بود، کار پزشکی هم گاهی میکرد، ایشون میگه من یه شب از این مدرسه دارالشفا آمدم خیابان آستانه، میگه گرسنه بودم، میرفتم یه چیزی تهیه کنم، نانی غذایی تهیه کنم، دیدم یه خانمی دو تا بچه تو بغلش، بچه کوچیک، کنار خیابان ایستاده، اینا سردشونه، زمستانه، میلرزن، مادر گریه میکنه، بچه ها گریه میکنن. رفتم جلو گفتم خانم قضیه چیه؟ گفت ما مستاجر بودیم بیرونمون کردن، نام یتیمن، علویه هم هستم من، نه جا دارم براش، نمیشب نه غذا. ایشون میگه اومدم رفتم یه سری کتابامو فروختم، کتابامو همون تبدیل کردم به پول همون موقع، و با این پول گذاشتم رو همون، رفتم یک جایی تو این اطراف همون خیابان حرم برای یه خونه یک شبه اجاره کردم، گفتم امشب اینا اینجا باشم، تا خدا بزرگ پولم نداشتم دیگه، چند تا کتاب فروختم و یه جایی اجاره کردم برایشون یکی دو شبه و یه غذایی، و دیگه تا این کارا رو انجام دادم آخر شب شد، دیر وقت شد، آمدم بخوابم دیگه، این شمع اومدم خاموش کنم یا اون چراغ موشی اینا که داشتم خاموش کنم، دیدم یه کسی با سرعت در میزنه، درو باز کردم، یه آقای خیلی مضطرب، گفت که آقا عاشق پاشه بیا خونه ما، بچه‌م داره میمیره، از بین میره، دعا براش بخون. گفتم خب برو دکتر پیدا کن، من که پزشک نیستم که. گفت آخه من شبو دکتر از کجا پیدا کنم که امکانات حالا که نبود اورژانس و تلفن و عرضم شما 2 دقیقه پزشک تو خانه است، من پزشک کجا پیدا کنم؟ همه جا رفتم هیچ که، به تو بیا دعا بخون. گفتم من معلوم نیست حالا دعا بخونم بچت خوب بشه. گفت باشه شما بیا. راه افتادم مدام دم از خونه پولدارای قم از خانه مرفعی هم داره، وارد شدم و چی بخونم حالا. یه وقت یاد این حدیث افتادم که امام حسن مجتبی تب کرده بود، مادرش زهرای مرضیه آمد یا رسول الله یا ابتاه فرزندم تب کرده، فرمود آب بیار. آب آوردن، حضرت دست گذاشت 40 تا سوره حمد خواند، بعد فرمود حالا این آب رو بزنید به سر و صورتش. بالاخره نفس این کار تبا میاره پایین، ولی دعا گفت پیغمبر به آواز بلند،
با توکل زانوی اشتر ببند. میگه تب قطع شد. منم گفتم یه ظرف آب بیارید، آوردم حمدار رو خواندم و گفتم بزنید به سر و صورت اینو. آمدم خوابیدم دیگه نماز شب و خلاص نماز و بعد از نماز اومدم بخوابم، باز دارم بنده خدا آمده در میزنه، گفتم حتما بچه‌ش از بین رفته اومده یقه ما رو بگیر. آمد و گفت که آقا مثل خلاصه بلا فاصله تا این آب رو زدیم و این دعا رو بچه خوب شد، اصلا تب خارج شد از بدنش، بچه بهبودی پیدا کرد. وضعت چطوره آشق آی طلبه که اینجا در؟ گفتم من وضعم خوب نیست ولی یه موردی پیش اومده نیاز به پول دارم، اگه میخوای کمک کنی کمک کن من مشکلش رو حل کنم. گفت یه حواله خوبی ما داد و ما هم رفتیم برای اون بنده خدا یک جای یک ساله اجاره کردیم و پول در اختیارش قرار دادیم. میگه ایشون گفت من که چیزی ندارم ولی امیدوارم جدم حضرت زهرا سلام الله علیها عزت بده. عزت ببین، گفت ان الله اعطى المؤمن ثلاث خصال، خدا به مؤمن سه چیز میده، یکیش عزت، العزه فی الدنیا تو دنیا عزیز میشه، الفلح فی الاخره آخرت رستگار میشه، المحبه فی صدور الناس ابهت خدا بهش میده. دیشبم خوندم روایت ایشون به جاهای رسیده، به جاهای ارحمو ترحم. امرو عصر تو حالات عاشق عبدالکریم حائری میخوندم، ایشون میدونید بالاخره خیلی خدا عزیزش کرد، عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه، 50 سال 1155 قمری فوت کرد و قبرش بالا سر حرم عاشق مرتضی فرزندشون هم شخصیت بزرگواری بود. ایشون اون خادمشون اون دفتر مسئول دفتر و اینهاش میگه یه شب عاشق علی نامیه، میگه یه شب تو خانه دیدم در میزنن، رفتم در رو باز کنه پیرزنیست، گفت عاشق علی شوهرم مریضه یا بچه‌م حالا تردید از من، نه زغال داریم نه دارو داریم نه پول داریم دارو بخریم، یه چیزی کمک کن به من. گفتم من چیزی ندارم شبی، حالا برو شبی برو. درو بستم آمدم تو خانه، آقا فرمود کی بود؟ گفتم این پیرزنی که انتهای کوچه میشینه، این اومده بود یه همچین مطلبی رو گفت. ایشون فرمود تو جواب داری قیامت امشب جای گرم خوابیدین ردش کردی، باشه بریم. سرمای زمستان، گفتم آقا میرم. گفت نه خودم میام. بلند شد مرحوم عاشق عبدالکریم آقا اومد در خانهش، زغال دستور داد آوردن یه قدری براش، یه دکتری که حالا اون زمان به هر حال با همین داروهای جوشانده و چه و اینا بیشتر سر میکردن داروی براش تهیه کردن. بعدم میگه من گفت عاشق علی برای خونه چقدر گوشت و نون میخری؟ گفتم مثلا روزی دو سیر سه سیر گوشت میخرم انقدر نون. فرمود نصفش کن، نه از فردا نصف کن، نصف شو بر من بخر، نصف شو بر در خانه این پیرزن تا یه گشایشی ایجاد بشه. ببینید این ارحمو ترحمو، در یک کلم به زن و بچه‌تون رحم کنید، به خانوادتون، به یتیم، به فقیر. عزیزان اگه میخوای رحم خدا شاملتون بشه چند تا راه داره، راه‌های برخورداری از رحم الهی. یک، رحم کردن به دیگر. دو، بالعفو تنزل الرحمه، گفتن عفو کن خدا رحمت رو شاملت میکنه، ببخش، گذشت داشته باش خدا هم ازت میگذره. بالعفو دومین راهی که باعث میشه رحمت خدا شامل انسان بشه گذشته، عفو، اینم راه دیگه. راه سوم فرمود رحم الله امرأً اتعظ، خدا کسی رو که موعظه بپذیره، یعنی بیاد نصیحت گوش کنه، نه از این گوش بشنه و از اون گوش در کنه، نه پا مجلس موعظه خواب سیری خلاصه بکنه، بیاد موعظه رو میدونه داریم خواب چند قسمه دیگه، یه خواب داریم خواب حسرت، یه خواب داریم خواب غفلت، یه خواب داریم خواب لعنت، یه خواب داریم خواب به اصطلاح بفرمایید که عذاب. خواب ها مختلفه، هفت جور خواب، حالا دیگه وقت نیست بشمارم. خواب حسرت گفتن خوابیه که تو مجلس موعظه است، من پا میشم من آقا روزه رو خواند و شام رسید خلاصه آقای آخر شب رسید. این بفرمایید که خواب حسرته که آدم تو مجلس موعظه خواب باشه، اینو میگن خواب حسرت. حالا بقیه اقسامش هم طلبتون دیگه عرض نمی کنم، تو المواعظ در روایت خواب، روایت از پیغمبر خدا است، خواب هفت جوره، یکیش لعنته، یکیش عذابه، یکیش حسرته، یکیش غفلته. کسی نماز صبح خواب بمونه فرمود خواب عذابه، کسی بین الطلعین خواب بمونه خواب غفلته، خواب رخصت داریم، میخوام خواب انواع خواب. حالا یکیش همین خواب تو مجلس فرمود خدا رحمت کند کسی که موعظه گوش بده. ها چه کنیم رحمت خدا شامل اون بشه؟ یک، به دیگران رحم کنید، دو، عف کنید، سه، موعظه پذیر باشید. چهارمیش هم بگم، من چون امشب یه برنامه دیگه هم دارم یه قدر زودتر بحثو جمع کنم. چهارمیش هم فرمود رحم الله امرأً رعا حقا فعان علیه او رعا جورا فرده. چهارمین چیزی هم که باعث میشه رحمت خدا شامل آدم بشه این آدم یه جا حقی رو ببینه دفاع کنه، یا جوری رو ببینه منع کنه، یعنی تذکر بده. دفاع از حق خیلی ها بودن تو قدیر ولی بعد دفاع نکرده. حسان ابن ثابت خودش اومد قدیر رو به شعر کشید، خودش هم تو سقیفه منکر شد، رفت در خلافت ابوبکر شعر گفت. انس ابن مالک حضرت فرمود کی قدیرهای یادشه؟ یه چند نفر دستشون رفت بلا ما اشاره کردن. هر بودی پیغمبر بزرگ شدی تو که همه جا کنار، تو چرا ساکتی؟ گفت آقا پیر شدم یادم رفته، حواسم دیگه سهو و نسیان. فرمود اگه دروغ میگی امیدوارم خدا به بلای عظیم مبتلات کن. مرض گرفت، برس گرفت به نفرین امیر المومنین، چون حق و انکار کرد. فرمود یکی از چیزایی که موجب میشه حق شامل انسان بشه رحم خدا حق گوییست. حق یه زن آقا اومد پیش حجاج، اسمش حره است، یه خانومی حره، حره باهای جیمی، آزاده، حر اسم مرد، حره اسم زنه. حجاج احضارش کرد، دستگیرش کردن و آوردنش پیش حجاج. گفت که خانم شنیدم تو مجلس ها صحبت میکنی، سخنرانی میکنی، میگی امیرالمومنین بر خلفا ترجیح داره، بهتر از خلفاست، تو هم چی حرفی زدی؟ گفت نه، اشتباه به عرض رسوندن، من اصلا اینا رو قابل مقایسه با علی نمیدانم که بگم علی از اینا بهتر بود یا اینا از علی بد. یه اصلا مقایسه غلط دادم، یه چیزی مقایسه میکنه که یه وجه تشابهی داشته باشه، من اینو نگفتم. گفت پس چی گفتی؟ گفت گفتم علی از تمام انبیا غیر از رسول خدا از تمام انبیا بالاتر است. گفت ای بابا این مشکل دو تا شد که بدتر شد، اگه ثابت نکنی میگم گردن تو بزنن. گفت ثابت میکن. آقا یکی یکی شروع کرد شمردن، یکی یکی، خیلی جالب داستانش، از عیسی، از موسی، یکی یکی گفت. گفت این ابراهیم پیغمبره، مگه نگفت خدایا من میخوام مرد زنده کردن رو ببینم، رب ارنی کیف تحیی الموت، اون مرغا رو سر برید. گفت میخوام ببینم چجوری مرد زنده میشه. ابراهیم برات چی میخوای ببینی؟ گفت میخوام یقینم زیاد شه، اطمینانم. گفت اما مولای من علی میفرمود لو کشف القطا مزددت و یقینا، همه پرده ها کنار بره یقین من افزوده نمیشه، من یقین دارم. او یقین میخواست، علی یقین داشت. گفت این نوح پیغمبره، مگه قرآن نمیگه زن نوح الگوی کافرای دنیاست؟ ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، زن نوح الگوی کافرای دنیاست، اما همسر علی فاطمه است. انا اعتینا کل کوثر. شروع کرد یکی یکی شاهد آوردن، دفاع از حق. ولو یه نفره، ولو اون حجاجه، ولو در مقابل دشمنه. پس خلاصه عرض من امشب این است آقا ما باید یه کاری کنیم صفات گمراه از ما دور بشه. ولی از ظالین یه عمریه میگیم ولی از ظالین، آقا ظالین کیه که ما میگیم ولی از ظالین؟ آدم باید معنای یه واژه رو بدانه، مصادیقش رو بشناسه. گمراه کیه که ما میگیم ولی از ظالین؟ بیایید تو قرآن، قرآن براتون معنای گمراه رو میگه. یکیش اینه، میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون، هر که از رحمت خدا مایوس شه گمراه. خب چه کنیم رحمت خدا شاملمون بشه؟ چهار تا راشو گفتم، رحم کنیم، عف کنیم، ارزم به حضور شما موعظه پذیر باشیم، حق گو باشیم.
این می شود زمین سازی برخورداری از رحم. البته گمراه چند تا علامت داره، من یکیشو امشب عرض کردم، یکی دیگه شم بذارید فردا شب عرض کنم که خیلی دیگه خلط نشه مباحث و زیاد نشه حجمش. امشب خلاصه عرضمون راجع به همین شد که یک نشانه گمراهی یأس از رحمت خداست. یه نشانش هم قرآن میگه قساوت قلب، اینو فردا شب میگه فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. میگه قساوت قلب نشانه گمراهی مبین. حالا قساوت قلب چیه، خشوع قلب چیه، اینو باشه انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. صلواتی عنایت کن. روز چهارشنبه بود و متعلق به موسی بن جعفر علیه افضل التحیت و سنا. این دلها رو روانه کنیم کاظمین کنار مزجع شریفش باب الهوائج. حتی غیر شیعه ها بهش متوسل میشن نتیجه میگیرن، غیر مسلمان ها بهش متوسل میشن نتیجه میگیرن. پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها که حق داره گردن ما قومی ها، ما وظیفه داریم یک شب حداقل روزمون از پدر بزرگوار فاطمه معصومه موسی بن جعفر علیه السلام قرار بدیم. اون آقایی که نه دختر کنارش بود وقتی جان داد، نه پسر کنارش بود وقتی جان داد، قریبان اولاد زیاد داشت. احمد ابن موسی اولادشه در شیراز قبرش، حمزت ابن موسی اولادشه در شهر ری، حمزت ابن موسی، احمد ابن موسی، علی ابن موسی، فاطمه معصومه، دختر و پسر متعدد، اما غریبانه گوشه زندان جان به جان آفرین تسلیم کرد. حالا این دلها رو روانه کنید امشب به یاد اون آقایی که باب المراده، باب الهوائجه. دیدید چطور میان سراغش تو کازه اینهایی که رفتی، چطور حاجت ازش میگیرن. امشب این دلها رو روانه کنیم انشاءالله، یه روزی هم کنار قبرش عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها اشفع لنا عند الله. من که بی جرم و گناهم گشت زندان قتلگاهم، رخ نهادم چون غریبان روز و شب بر خاک زندان، خواهم اردم از خدایم دیدن روی رضایم، دیدن روی رضایم. هیچ کدام از فرزندان نبودن غریبان جون داد. خانم فاطمه معصومه وقتی خبر شهادت شنید زجه زد، فریاد زد، ناله زد، گریه کرد. راوی میگه خدمت امام رضا بودم، گفتم آقا کی بر بدن بابات نماز خوند؟ فرمود خودم خواندم، خودم رفتم. گفتم آقا شما مدینه ای، پدرت بغداد جان داد، چجور رفتید مدینه؟
فرموده همونطور که جدم سید ساجدین آمد کربلا بر بدن بابا، بدن بابا رو به خاک سپرد، منم همونطور رفتم بر بدن بابا نماز خوندم. سه تا بدن سه روز رو زمین مانده، یکی بدن امام جواده، یکی بدن وجود مقدس موسی بن جعفر، یکی هم بدن مقدس ابا عبدالله. اما اون دو بدن با کفن و بدن حسین بلا قصد ولا کفنی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بگرد، به باب الحوائج موسی بن جعفر حاجاتمون برآورده به خیر بگردم، کشور ما، نظام ما، رهبر ما، عزت و سلامت عنایت بفرما، دعواتی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات اینا اللهم انا نرغب